بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما راجع به احکام جدید در عصر مهدوی بود علیه السلام، منتهی شدیم به این بحث که آیا امام عصر علیه السلام دست به ترکیب کعبه یا مسجد الحرام یا مسجد النبی میزند. بله، یه روایتی نقل کردیم از امام جعفر صادق علیه السلام که امام هنگام ظهور مسجد الحرام را به اساس اولیش برمیگرداند. المهدی با تغییر عبارت، یهدم المسجد الحرام حتی یرده الی اساسه. مسجد حرام را به همون اساس و بنیان اولیش برمیگرداند. و مسجد الرسول اونم به بنیان اولیش برمیگرداند. بعد اما در ارتباط با حجم کعبه، تا این مقداری که حقیر مراجعه کردم و تتبع کردم، در روایات ما حجم کعبه نیامده، اتفاقا بار منفی هم دارد. حجم کعبه را به عنوان یک کار کسانی که با بالاخره توحید و با اسلام مشکل دارند، این تعبیر نسبت به اونها آمده است. اما در روایات مهدوی من ندیدم، در روایات ما من ندیدم که این تصریح و با این عبارت آمده باشد که امام زمان علیه السلام یهدم الکعبه. ممکن است تا قبل از این قضایای تکفیری ها به رخ ما می کشیدن و سیاه نمایی می کردن دشمنان اسلام از طریق ماهواره هاشون که ببینید امام زمان شیعه کعبه را خراب می کند. ما همچین چیزی در روایات ندیدیم، مثل همین که متهم میکنن فرهنگ ما را اینکه امام زمان قرآن جدید میاره. همچین چیزی ما در روایات نداریم، قرآن جدید. یا اینکه متهم میکنن ما را که در فرهنگمون آمده است امام زمان دین جدید میاره، همچین چیزی ما در روایات نداشتیم و نداریم. این هم همینطور. بفهم نه اصلا نه صحبت نه حالم خودمون محکوم نکنیم. بله، صحبت کعبه است، انصراف به همون کعبه‌ای که در همون بیت الله الحرام، همون کعبه‌ای که در مسجد الحرام است، انصراف به اون دارد. الان در روایات ما همچین چیزی نیست، به این دقت بفرمایید، به این صراحت که اول کلا حدم. من یه تتبعی کردم، تتبعم ادعا ندارم که کامله، ناقص، ولی ده ها کتاب رو من مراجعه کردم و البته کمکم کردم از طریق چی میگن همین نرم افزارها و با مراجعه به کتاب های دست اول. حالا اگه خود شما هم پیدا بکنید، بگردید، تتبع کنید، ما ممنون میشیم که بحثمون تکمیل بشه، ولی ما نیافتیم.
عمل حبشه
میگن کبر خراب میکنه، دیوارش هم دروغه. حالا اون بحث، نه ببینید، اون بحث دیگه است. جریانات تاریخی چه اتفاق افتاد و چه اتفاق خواهد افتاد، ملاحم و فتن، اون بحث دیگر است. اما انتصاب حدم و تخریب به آقا امام زمان علیه السلام همچین چیزی نیست، بلکه در فرهنگ دیگر اندیشان آمده. که یکی از آرزوهای پیامبر اکرم این بود که تعبیر هدم کعبه را هدم کنند و به اساس اولیش برگردانند. این در فرهنگ اهل سنت آمده است و روایتش هم برای شما خواهم خواند. البته اخیراً این گروهک تکفیری که به اعتقاد حقیر اون روی سکه یهود هست، اینها تحلیل کردن به تخریب کعبه اما با یک رنگ به اصطلاح چی میگم توحیدی، که بله این بالاخره مظهر شرکه و باید تخریب بشه، و استناد میکنن به روایتی که ابترش میکنن، روایت رو ذیلش رو حذف میکنن، از کتب خود اهل سنت هست اما اون روایت هم علیهشونه، روایت به نفعشون نیست. حالا این ما شکی نداریم که جریان یهود است که به مقدسات اسلام و به مسلمان ها هجمه بردن، تا این مدت 200 سال حاکمیت سیاه، حاکمیت آله چه میگن آله یهود، 95% از آثار اسلامی محو شد و تخریب شد و از بین رفت، به جاش ساختمان های چی میگن آسمان خراش 70-80 طبقه کنار کعبه ساختن، به جاش ساعت ساختن، چی میگن نمای برج ساعت، هرچی آثار اهل بیت آثار نبوی بود از بین بردن، این آلات تحویلمون دادن و الان هم یعنی این 5% همون کعبه و یه چند تا اثر است که خدا رحم کند. ما واقعا میترسیم، واقعا نگران هستیم، واقعا نگران باقی مانده آثار هستیم، اما از خود حاکمیت، از درون حکومت، چون حکومت خودش داعش پروره، خودش تکفیری پروره، خروجی های خودش هستی، تخریب مراکز متبرکه و مقدسه در بلاد اسلامی به دست خروجی های خودشونه، و الان ما نگران مدینه منوره هستیم، نگران مسجد رسول هستیم، نگران قبر شریف پیامبر اکرم هستیم و نگران کعبه هستیم، اما از دست خود همین حکام و دار و دستشون خدا به خیر بگذارونند. خب برگردیم. بله عنایت کنید، من روی حرفم دوباره تأکید کنم که به عنوان هدم در روایت ما نیست، اونی که در روایات ما هست دنباله همین روایت است که یرد البیت الی موضعه، خانه خدا را به بله اون اساس و موضع اولیه خودش برمیگرداند، و با توضیح و بیاناتی که در روایات و خود تاریخ آمده است، تاریخ بنای کعبه و نحوه بنا، معلوم شود که امام زمان کعبه را حجمش بزرگتر میکنه، حجم کعبه بیش از این باید باشد. پس روایت دارد یرد البیت الى موضعه، نه این که یهدم البیت. اما در روایات برادران اهل سنت ما این کلمه آمده. من چند تا روایت براتون نقل کنم، عمدش از کتاب بخاریه، یک در کتاب علم باب 48 باب من ترک بعض نمیدونم بله بعض اختیار مخافت ان یقصر یا یقصر، روایت اینه: اسود میگه ابن زبیر شد عبدالله بوده، به من گفت کانت عائشه تسر الیک کثیرا عایشه خیلی اسرار را به تو میگفت. فما حدثت که فی الکعبه، راجب به کعبه به تو چی گفته؟ جز همون چی میگن اخبار طبقه بندی شده و اخبار از سری. اسود میگه گفتم عایشه به من گفت که ان النبی قال یا عایشه لولا قومکی حدیث و عهدهم، اگر قوم تو فامیل تو جدید الاسلام و تازه مسلمان نبودن لن نقفت الکعبه. نقفه یعنی چی؟ ویران. لن نقفت الکعبه فجعلت لها بابین، دو در قرار می دادم، بابون یدخل الناس و بابون یخرجون، ایه در وارد شد ایه در برن بیرون. و ابن زبیرم این کار را کرد. بین دو پرانتز توجه کنید، تکفیری ها یعنی مقصودم خود یهود، اینها اخیراً در فضای مجازی زمین سازی می کنند، فرهنگ سازی می کنند برای خدم کعبه به استناد صدر این روایت. این خود پیامبرم می خواست کعبه رو خراب کنند. لنقفت الکعبه یعنی هدمت الکعبه. دیگه دنبالش ها نمی کنند. جعلت له بلها بابین، دو در برش قرمه، یعنی دوباره اونا می سازم، بزرگتر برش می دم، دو در اینا را حسب کردم. حالا ما کاری به اونها نداریم، اونا اصلا جزء مسلمین نیستن که ما حرفشون اینجا مطرح کنیم. پس این روایت اول در بخاری صراحت در این دارد که پیامبر اکرم دلشون می خواست، البته از وضع نگران بودن، اینا جدید الاسلام بودن، عهدشون ارتباطشون با کفر دور نبوده، لذا میترسیدم، نگران بودم که دست به این کار بزنم اونها مشکلات ایجاد بکنم. روایت دوم در کتاب حج باب 42 فضائل مکه، عبدالله ابن عمر از عایشه نقل میکند که پیامبر اکرم قال لها، عایشه میگه که میفهمد که پیامبر اکرم به من فرمودن الم تری ان قومکی، نمیبینی عایشه قوم تو لما بنوا الکعبه، هنگامی که کعبه را ساختن اقتصروا عن قواعد ابراهیم، اقتصروا کم آورک الله، کم گذاشتن، کم گذاشتن از پایه های که حضرت ابراهیم قرار داده بود. نمیبینی قوم تو این کار کردن، کم کردن. فقلت یا رسول الله الا تردها علی قواعد ابراهیم، خب شما برگردون کعبه را بر همون اساس که از ابراهیم بنا کرده بود. پیامبر فرمود لولا حدثان قومک بالکفر، اگر قومت جدید الاسلام نبودن و تازه از کفر دست برنایسته بودن من این کار را میکردم. چه کاری؟ کعبه را تجدید بنا میکردم. روایت سوم باز در خود بخاری باب فضل مکه از عایشه، سألت النبی عن الجدر امن البیت، این دوره بر کعبه اینا از کعبه است؟ قال نعم جزء کعبه است. قلت فما لهم لم يدخلوا في البيت، وقت در بینا چرا اینا عقب نشینی چرا کردن؟ چرا جزء بیت قرار ندادن؟ دیوار رو اینا قرار ندادن؟ قال ان قومك قصرت بهم النفقه، پولشون کم اومد، قصرت بهم النفقه. قلت فما شأن بابه مرتفعا، چرا در بالا است؟ در که بالا نمیذارن، باید پایین باشه. قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. اختصاصیه دیگه. این کعبه گویا اختصاصی خودشون، هر کسی دلشون بخواد ببره، اگه دلشون نخواد راش نده. ولولا این مهمه، ولولا ان قومك حديث عهدهم بالجاهليه، اگه اینا تازه از جاهلیت دست، یعنی بردار تازه از جاهلیت اومده من طرف اسلام، اگه این نبود فاخاف ان تنكر قلوبهم، میترسم بالاخره اینا نپسندن این کار من، اگه این نبود بله ان ادخل الجدر في البيت، تجدید بنا میکردم و این دیواره ها را جزء خانه خدا قرار میدادم. و ان الصق بابه بالارض، در را رو زمین میادم پایین، همکف قرار میدادم این که بالا باشه. روایت چهارم، بله روایتی است که باز از عایشه نقل شده است، لولا حداثت قومک بالکفر لنقفت البيت ثم لبنيته على اساس ابراهيم، خانه را ویران و تجدید بنا میکردم بر همون اساسی که ابراهیم بنا کرده بودن. فان قریشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا، خلف یعنی باب. خب اینا روایتی است که در کجا بود؟ در کتاب بخاری. ما جدلا با اینها بحث میکنیم بر فرضی که روایتی هم ما داشته باشیم که امام زمان علیه السلام هدم البیت، که به این نص ما نداریم، اونی که داریم رد البیت. بر فرضی که داشته باشیم این روایت با روایتی که خودتون نقل میکنید مطابقت دارد، مخالفتی ندارد. اما پیامبر اکرم نمیتوان، جهتش این بود، حدیث و عهد بالکفر، حدیث و عهد بالجاهلیه، اونطور نیست دیگه. پس آرزوی پیامبر اکرم را امام زمان پیاده میکنه. این پس روایتی که ما داریم رد البیت است و هیچ مشکلی هم ندارد. نه نه نه، ببینید دیگه عرض میکنم، ما این عبارت المهدی یهدم البیت، شما کتاب های این منافقین نگاه بکنید، کتاب های عمال استعمار رو نگاه بکنید، وقتی که میخوان سیاه نمایی کنن، یوسازی کنن علیه مکتب اهل بیت، میگن ببینید مهدی شیعه خانه خدا رو خراب میکنه. ما میگیم کجا داره روایت یهدم البیت کجا هست؟ اونی که هست یهدمو، بله، المسجد الحرام، یرده الى اساسه، تعبیر سید بزرگوار یهدمو و یرده الى اساسه یعنی چی؟ توسعه و تجدید بنا. این توسعه است، نه اینکه تخریب بکند. خب حال که ما به این بخاری بعد از قرآن، نه نه نه، این روایت مشکل نداره، این روایت مشکل نداره. بعد اینا بعد از قرآن کتاب بخاری رو البته اخیراً جوی راه افتاده، اما اینها روایاتی است که بخاری خودشون نقل میکنه. خب اجازه بدید حال که به این روایت منتهی شدیم، در این روایت سه تا مطلب آمده. مطلب اول بازگردانیدن مسجد الحرام زمان امام زمان به همون اساس خودش. مطلب دوم بازگردانیدن مسجد رسول بازم به اساس خودش. حالا نه اینکه مسجد رو کوچک به اصطلاح فضا را، نه خود اون مسجد یک خصوصیتی داره. الانش هم اگر دقت بکنید دنبال نمازگزارا دنبال چی هستن؟
هست
مسجد. حالا بالاخره دنبال اون خصوصیتی دارد دیگه بالاخره. بله. خب نکته سومی که در اینجا هست و قطع ایدی بنی شیبه. بله. از سراق. ایدی بنی شیبه از سراق و علقها على الكعبه. خب این محور اول رو که من بحث حد مسجد حرام و کذا اینا من کمی اشاره کردم، بعدم اشاره خواهم کرد. مسجد النبی هم حدودش و حدش و اینا را من از این کتاب اخبار المدینه ابن زباله، یکی از قدیمترین کتاب های اهل سنت، 199 هجری فوت شده، یعنی در دوران امام رضا روح فدا. خب حدود مسجد النبی را من از اینجا اشاره خواهم کرد، ولی به یک نکته میخوام بپردازم. چند تا روایت هم دارد. قضیه بنی شیبه است. قطع ایدی بنی شیبه، اینا از قدیم ظاهرم نسبت به اهل بیت خودشون دار و دستشون موضع منفی داشتند، خیلی سخت. باز کنید کتاب وسائل جلد 9 صفحه 354، یکی دو تا جریان نقل میکنه که حکایت از منتهای حقد و بغض این هاست نسبت به اهل بیت. روایت اول را کافی در فروع نقل می‌فرماید مرحوم کلینی در فروع کافی. روایت اینه: سعید ابن عمر جعفی عن رجل من اهل مصر. آقای از مصر میگه که برادری داشتم، یک کنیزی داشت. این کنیز آوازخوان بود. اینو خب کنیزش بود دیگه، اینو وصیت کرد که بفرستید برای کعبه، هدیه برای کعبه، هدیه لبیت الحرام. من هم دست کنیزه رو گرفتم و اردم مکه. فقدمت تو مکه، جاریه بوده، آواز خان بوده، بالاخره لابد جوانم بوده است. خب اردم هم رو مکه که تحویل. حالا تحویلی کی بدم؟ میگفته تحویل هدیه برای کعبه است. خب من به کعبه بدم اینو؟ فسألتو، پرسیدم اینو من به کی بدم؟ گفتن ادفعها الى بنی شیبه، بدید به بنی شیبه. بعضی چیز دیگه گفتن، ولی اکثر میگفتن بده به بنی شیبه. اختلف علی فیه، راسته هی میرفتم یا اینو بده به بنی شیبه، برو بده سریع تحویل بده. بالاخره چون یه لقمه چی میگن چه عربی بود، هی میامدن چی شد چرا تحویل نمیدی؟ گیرم یا آقای به ما رسید و گفت که الا ارشیدو که الا من یرشیدو که فی هادا الالحق. تو الان فکرت مشغوله که چکا کنی اینه به کی تحویل بیدی، یعنی میگم یا بده به ما بنی شیبه، نمیخوای راه نمید کنم بری پیش شخصیتی که تو رو به راه حق و جواب صحیح به تو بده. گفتم بله، راهنمایی میکن. اشار الى شیخ جالس فی المسجد، یا آقای در مسجد حرام نشسته بودن، فرمودن به ایشون اشاره کرد، گفت هادا جعفر ابن محمد فسأله، صلوات خدا بر جعفر ابن محمد الصادق. برو از اون آقا سوال کن. فأتيته وسألته وقصصت عليه القصة، يعني نقل کردم، سؤال کردم از آقا حکم چی؟ آقا فرمود ان الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما أهدي لها فهو لزوارها. کعبه که نمیخوره نمیاشامه، چیزی که هدیه برای کعبه است مال کیه؟ مال زوارشه. به الجاریه، جاریه رو بفروش. وقم علی الحجر، علی الحجر یا حجر، یا کنار حجر بیست یا کنار حجر بیست، حالا این بعد من ببینم عبارت چیه. فنادی اونجا اعلام کن، ای زوار، کسی هست که خرجیش تموم شده یا من کمکش کنه؟ هل من منقطع به، هل من محتاج من زواره ها؟ فاذا اتوک، اگه آمدن، فسل عنهم، سؤال کن چقدر نیاز دارید، اعطهم و اقسم فیهم ثمنها، تقسیم کن بینشون. فقلت ان بعض من سألته امرنی بدفعه الى بنی شیبه. آقا شما اینجوری فرمودی، خیلی قشنگ فرمودی، ولی بعد گفتم بدش به بنی شیبه. امام فرمود اما، عبارت عوض کنم، اما ان مهدینا لو قد قام لقد اخذهم فقطع ایدیهم. اینها رو دستگیر میکنه، دستاشون رو قطع میکنه، و طاف بهم، و اینها به اینها را میچرخونه و به اصطلاح تشهیرشون میکنه. و قال ها اولا سراق الکعبه، اینها دزدهای حرم هستن. این یک روایت. روایت دوم باز به همین، نه اصلا مواضع ائمه همین بوده، از امام باقر هم همینطوره، اونا هم نسبت به اصطلاح خیلی جسور و بی ادب بودن. این روایت نگاه کنید، باز این روایت مرحوم کدینی نقل میکند. سمعت و یاسین میگه سمعت و ابا جعفر یقول ان قوما قد اقبلوا من مصر، مثل که قضیه برای امام باقر هم اتفاق افتاده بوده. خود امام نقل میکنه، خاطره میفرماد که روزی گروهی از مصر آمدن برای حج، فمات منهم رجل، در کاروان که میامدن برای مکه یکیشون تو راه فوت میشه. وصیت کرده بود 1000 درهم برای کعبه. فلما قدم الوصی مکه، وصی آمد مکه، سأل، پرسید که من چیکارش کنم پول را، من وصیش هستم. دلوه علی بنی شیبه، نزورات اونجاست، قسمت نزورات بعد از که بعد تعبیدی که بدی بنی شیبه. فاتاهم فاخبرهم، آمد بهشون گفت همچه قضیه. قالوا قد برعت ذمتك، ادفعها علينا، زود برده پول بیا، انشاءالله ذمت بریء شده است. قام الرجل، پاشد که بره پول بیاره. سأل الناس، بعضی گفت من چیکار کنم، اینا اینجوری گفتن. دلوه علی ابی جعفر، اونا به امام باقر راهنمایی کردن. قال ابو جعفر، آقا خودش میفهمد که این جوون آمد پیش من. فاتانی فسالنی، از من سوال کرد. قلت ان الكعبه غنی عن هذا، کعبه نیاز به پول نداره. انظر الى من ام هذا البيت فقطع به، ببین کسانی که برای حج آمدن و خرجشون تموم شده و الان ابن سبیل شدن، او ذهبت نفقته، یا پولشو زدن کنار کعبه. دزدهای حرفه‌ای هستن پولها را، حتی همین الانش هم یه سریش از خود مسئولین حرم هستن، معمولا دزدن. بعد او ظلت راحلته، مرکبش گم شده، او عجز ان یرجع الى اهله، ناتوانه الان نمیتونه برگرده. ادفعها الى هؤلاء الذين سميت لك، این مواردی که من گفتم به اینها بده پول را. اتى الرجل بني شيبه، خب برو اجرا کن دیگه، چی کار داری به مراجعه مجدد به بنی شیبه؟ آمد دوباره به این مسئولین حرم گفت که امام باقر اینجوری فرمودن. استغفر الله، ببین چی گفتن اونا. قالوا هذا ضال مبتدع، اشاره به کی؟ امام باقر. ليس يؤخذ عنه ولا علم له، اگه امروز میبینید نمیذارن یه روحانی تو مسجد حرام حکم خدا رو برای کاروان خودش بگه، جلوش میگیرن. این جدید نیست، اون روز به امام باقر اینجوری با امام باقر برخورد میکردن. خلاصه و نحن نسألك بحق هذا وبحق كذا ابلغته عنا هذا الكلام، تو رو به کعبه قسم، تو رو به خدا قسم، برو پیام ما رو به امام باقر برسون، بگو استغفر الله اهل بدعتی و علمم نداری. فأتيت ابا جعفر، میگه آمدم به امام باقر عرض کردم، فقلت لقيت بني شيبه، با اینا صحبت کردم، اینا اینجوری گفتن، بله، فزعموا انك كذا كذا، تو چنین هستی و علمم نداری، و سألوني بالعظيم، من به خدا قسم دادم که حرف رو به تو به شما برسانم. امام فرمود و انا اسألوك بما سألوك، همون خدایی که اونا تو رو قسم دادن منم تو رو به اون خدا قسم میدم که بری پیام منو بهشون برسونی. فقلت لهم ان من علمي ان لو وليت شيئا من امر المسلمين لقطعت ايدي، اگر حکومت دست من برسه دستاتون قطع میکنم. ثم علقتها في استار الكعبه، ای دستاتون شما دزدید، دست هاتون رو قطع میکردم، ایمان دزد و روی کعبه آویزان میکردم. ثم اقمتهم على المطیه، اینها رو هم تشهیرشون میکردم، سوار بر مرکبشون میکردم و تو شهر میچرخوندم. ثم امرت منادیا ینادی الا ان هؤلاء سراق الله، اینا دزدهای خانه خدا هستند، فعرفوهم، مردم اینها را بشناسید. یه روایت وقتم داریم نه؟ روایت سومی هم هست از امام باقر در جلد 9 چاپ قدیم بود و چاپ جدید جلد 13. یه روایت دیگه هست در کتاب غیبت صفحه 236. اگر ما رسیدیم تکمیل کنیم و الا شما حتما این روایت را ببینید. بعد روایت در اینجا آمده است که کسی خودش ظاهراً 200 پیدا کنید، کسی ظاهراً خودش کنیزی را نصب کرده بوده برای کعبه. بعد آمد آهنجا روایت اینجاست 236، میگه من نذر کرده بودم روایت کنیزی را برای کعبه، اینو آوردم همرام برای حج، بعد گفتم به همین حجبه یعنی همون خدام، به هر کدام که میگفتم میگفت نذرت ادا شده، بعد کنیزی را بیار. قد وفى الله نذرك، میگه که لا اذكر لأحد منهم امرا الا قال لي جئني بها، زود کنزر برده بیا نذرت انشاءالله اداش. میگه دخلنی مذاره که وحش شدیده، این چجوری بدون بروکراسی بدون که آقابوز سریع میگن حاجتت اداش شده دیگه برده بیا، ترسیدم نکند که اینا یک بازی میخوان در بیارن. ذکرتو ذالك لرجل من اصحابم، یکی از جزیره بود از موسول اون طرف ها همراه من بود، گفتم من چه قضیه دارم، من چیکار کنم؟ گفت خود عمی هر کی حرف بزنم پیشنهاد من میپذیری پیشنهاد منو؟ گفتم بله. گفت انظر الرجل الذي يجلس بحذاء الحجر الاسود، اون آقایی که مقابل حجر الاسود نشسته، ببینی مردم دور برش جمع شدن، میدونین کیه؟ هو ابو جعفر محمد الباقر، بر خدمت ایشون و سوال کن. فاخبره بهذا الامر فانظر ما يقول واعمل به، میگه که منم رفتم خدمت ایشونو گفتم من جزیره آمدم و همچین قضیه دارم و این نظر است برای کعبه و هر جام رفتم اینجوری میگم، میگم بعد بیار. امام فرمود یا عبدالله ان البيت لا یاکل ولا یشرب فبع جاریتک، برو این کنیزی که نذر کردی بفروش، و استقصی و انظر، برو تتبع کن، گردش کن، سوال کن اهل بلادک، از همشهریات، از کاروان، از اونجا اگه کاروان آمدن، بله، فمن عجز منهم عن نفقته، خرجیش کم آمده به اون پول بده بله که بتونه برگرده به شهرش. میگه این کار کردم دیگه، منو میشناختم. بعد از اینکه بین من فروختم برگشتم تو مسجد، هی به من میگن ها راست چی شد کنیزه چرا نیوردی؟ ثم اقبلت لا القى احد من حجب الا قال ما فعلت بالجاريه. بعد که میرسم میگه آقا چی شد کنیزه چرا نیوردی؟ بعد بهش گفتم راستش قضیه از این قرار است. من به اون آقا گفتم میشه من فهمم. بله اخبرتم الذي قال ابو جعفر. ببین چی گفتن اینا، جوابشون این بود قالوا هو كذاب جاهل لا يدري ما يقول، متوجه نیست چی میگه. فذكرت مقالتهم لابي جعفر، پیامشون حرفشون به آقا نقل کردم. آقا فرمود قد بلغتني تبلغ عني، پیامشون ما رسوندی پیام منو به اونا میرسونی؟ گفتم بله بفرمایید. قال قل لهم قال لكم ابو جعفر كيف بكم لو قد قطعت ايديكم وارجلكم وعلقت على الكعبه، دست و پاتون رو قطع خواهم کرد و بعد دیوار کعبه آویزون میکنم. ثم یقال لکم نادو، خودتون اعلام کنید که ما چه کردیم که دست پای ما رو قطع کردن. خودتون بگید که نحن سراق الکعبه، خودتون بگید ما دزهای کعبه هستیم به عنوان حامی حرم. میگه پا شدم که برم به آقا خبر به پیام آقا رو برسونم به اونها. ذهبت فلما ذهبت لاقوم قال اننی لست انا افعل ذلك، زنم بدون این کار مال کار من نیست. انما یفعله رجل منی، یعنی مهدی آل محمد. اللهم صل علی محمد. خلاصش این شد که اگر امام زمان یقطع ایدی اینها، خب جهتش این است که سراق هستن و این حکمشون بوده، اما امام و ائمه قبل زمینی که آرزوشون همین بوده، اما این حکم را نمیتونستن اجرا کنن، پس حکم جدیدی نیست. تا برسه به بعد ما محسن بعدی و السلام علیکم.